بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بغلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. با کمال ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرامی شبکه جهانی ولایت و اختصاصا برنامه پرسمان تاریخی سلام میگم. شامگاه پنجشنبهتون بخیر و نیکی باشه و انشالله طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق. این هفته هم با کمال افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان تاریخی و انشالله که ما را همراهی بفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که دوستان عزیزم زیر نویس میکنن و امیدوارم محصل بحث امشب و سفر و غور و تفحصی که در مباحث تاریخی داریم مورد توجه و عنایت شما قرار بگیره. طبق روال همه برنامه ها افتخار دارم در کلاس درس استاد عزیزم حضرت حجت الاسلام علیه السلام جناب دکتر جباری باشم تا انشالله هم من یاد بگیرم هم بتونیم پاسخگوی شما باشم. استاد سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما جناب آقای خانی و شما بینندگان عزیز این برنامه هر جایی که شرف حضور دارید. انشالله که هموار موفق و سربلند باشید و معید به تاییدات خداوند متعال. با کمال افتخار در خدمتتون هستم.
درود بر شما، انشالله که پیروز باشید. استاد، خب روز گذشته که پشت سر گذاشتیم دهم جمادی الاول بود و در منابع تاریخی مصادف است با سالروز رخداد جنگ جمل است. اصلا علت و چرایی وقوع این جنگ رو از شما بپرسیم چی بوده و سیره حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در این جنگ چی بود و چه اقداماتی رو رقم زدن؟
بله، یکی از مهمترین شواهد مظلومیت امیرالمومنین سلام الله علیه رخدادهایی بود که بلافاصله بعد از آغاز خلافت اون حضرت به وقوع پیوست و اون حقدها و کینها کم کم سر باز کرد و خودش رو نشون داد. همه می دانیم که خلافت امیرالمؤمنین در پایان ذی‌الحجه سال 35 هجری شروع شد، یعنی با قتل عثمان در 18 ذی‌الحجه سال 35 هجری، همون مصادف با روز عید قدیر هم بود. و بعدش خب مردم هجوم آوردن در خانه امیرالمؤمنین. به فاصله چند روزی، شاید قریب یک هفته دیگه، انعقاد بیعت صورت گرفته در اواخر، یعنی در روزهای آخر سال 35 هجری امیرالمؤمنین رسما به عنوان خلیفه مسلمین انتخاب شد. مردم با حضرت بیعت کردند و اینها. به فاصله تقریبا 4 ماه بعد از این واقعه، یعنی وارد سال 36 هجری که میشیم با رسیدن محرم، محرم و سفر و ربیع الاول و ربیع الثانی، خب به هر حال امیرالمؤمنین در مدینه بودند و در این مدت هر شبت که کسانی که بر نمیتابیدند خلافت امیرالمؤمنین رو، اینها کارهای خودشون انجام دادن، مقدمات کار رو انجام دادن و زمینه های جنگ جمل رو فراهم کردن که از جمله عایشه رفتود برای عمره در زمانی که عثمان در محاصره بود، این رفت به مکه برای مثلا انجام عمره و در حالی که قبلش هم تحریک میکرد مردم رو به قتل عثمان. و در راه بازگشت از عرشبت که سفر عمره بود که خبر قتل عثمان رو به عایشه رسوندند و خیلی خوشحال شد، گفت که بله این مستحق قتل بود و اینها، اظهار شادی کرد از مسئله. اما بعد پرسید که چه کسی رو به جای عثمان برگزیدند، گفتند که علی رو، گفت عثمان مظلوم کشته شد و نباید این کار میکرد. اون شخصی که بهش این خبر رو داد تعجب کرد، گفت که شما چند لحظه قبل چیز دیگر میگفتید، الان چیز دیگر، گفت که سخن الان من از قبلم درستر بهتر بود، منو برم گردونید به مکه. خیلی عجیبه، یعنی حالا من یکی دوتا شاهد رو عرض میکنم، شواهد دال بر کینه عایشه، دشمنی عایشه، این رو به صراحت عرض میکنم چون روایات موجود در متون اهل سنت هم معید این مسئله هست که عایشه یک برحال کدورت درونی، یک کینه درونی نسبت امیرالمؤمنین داشت، به حالا اسباب و عوامل مختلف در جای خودش جا داره بحث بشه و لذا برگشت به مکه. از اون طرف هم خب بنی امیه در رأسشون معاویه و اتباع معاویه، از جمله همون عبدالله ابن عامر ابن کریز که در زمان عثمان والی بصره بود، یعلا بن امیه که در منطقه یمن و اینها بود، اینها هم کمک های رو فرستادند به هر شود که این مسئله، و کم کم برها زمین فراهم شد. طلحه و زبیر که در مدینه بودند و با امیرالمؤمنین بیعت کرده بودند، جزء کسانی بودند که در خط مقدم مخالفت با عثمان قرار داشتند، اینها هم ابتدا آمدند سراغ امیرالمؤمنین به طمع اینکه امیرالمؤمنین کوفه و بصره رو در اختیار اینها بگذارد، که دیدن نه، حضرت زیر بار نمیره. بنابر نقل یعقوبی، امیرالمؤمنین حکومت یمن رو و بحرین رو، حالا بحرین که از میکنم بینندگان از ذهن شریفتون سراغ این بحرین فعلی نره، بلکه این بحرین سیاسی به تعبیری، یعنی جزیره مانند کوچکی است که
مقاومت‌های گسترده‌تری رو شامل،
بحرین تاریخی در اون زمان وقتی که در متون از بحرین یاد میشه، مراد از بحرین یک منطقه است که از سمت ساحل هر شود که شرقی یمن رو میگیره، همین بحث دریای عمان است که
بله.
عمان از عمان میاد تا بصره، یعنی کل این منطقه شیخ نشینای خلیج فارس و امارات و کویت و فلان همه اینا جزء بحرین تاریخی بوده تا بصره، این سواحل خلیج فارس
بله.
اینها در قسمت بحرین محسوب میشد. و خب داشت حضرت میداد این حکم این مناطق رو بهشون، گفتن که بله شما به بحث رحم و قرابت عمل کردید، و این کلام اینها موجب شد که حضرت برگردون رو، پس شما در واقع برای انجام تکلیف نمیرید، بلکه هر شود که تصور میکنه که چون قرابت و خیشی با من دارید یک چنین
سهم خواهی
یک منصبی رو دادم. این موجب شد که اینها دیگه دلچرکین از امیرالمؤمنین شدن و فهمیدن که نه، این دوره دیگه تمام شد، چون ادوار قبل، دوره حتی عثمان و دوره عمر، اینها به آلاف و الوفی رسیده بودن. حالا دوره عثمان کمتر، چون عثمان در نیمه دوم خلافتش دیگه به صحابه کمتر پرداخت، به بنو امیه بیشتر میرسید، و اینها راهی بصره شدن. عایشه هم که متاسفانه از مکه حرکت کرد، با سوار جملی شد و رفت به مرسکانه که بصره، به همراهی عبدالله ابن زبیر و خود زبیر و طلحه و چند صد نفری که اینها تونستن همراه بکنن، رفتن در مسیر هم کسان ملحق شدن و بصره رو رفتن تصرف کردن. عثمان ابن حنیف که والی امیرالمؤمنین در بصره بود، به شدیدترین وجه شکنجه کردن، یعنی شکنجه که موهای صورتش رو کندن، و کسانی از به هر حال نیروهای عثمان ابن حنیف در بصره رو کشتن، حداقل 40 نفر از اونهایی که متولی بیت المال اینها بودن اینها کشتن، و با خونریزی و با قتل و عرشبت که با شکنجه و اینها بصره رو در تصرف خودشون در آوردن. و به هر حال خبر به امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسید و حضرت چاره‌ای ندید جز اینکه مقابله با این فتنه داشته باشن، و حرکت کردن. حضرت با نیروهایی که نیروهای اندکی از مدینه و حضرت همراه بودند، و در مسیر نیروهای از یمن به حضرت ملحق شدند، و عمده نیروها از کوفه که دارد که عرض کرد که در یک اقدام که امیرالمؤمنین کردن برای اینکه مردم کوفه نیرو بفرستن، در بار اول اینها خیلی استقبال نکردن به خاطر حضور ابو موسی اشعری در کوفه، متاسفانه اون خب کارگزار عثمان بود در کوفه و کارشکنی میکرد با این عقیده و این دیدگاه قاعدین که در واقع راه افتاد از این زمان، که میگفتن که دو گروه مسلمان به جان هم افتاده، ما نمیدونیم حق کدوم طرفه، ما بهتر بنشینیم تا برامون روشن بشه. مردم کوفه رو مانع میشد که ملحق میشن، و امیرالمؤمنین امام حسن رو فرستادن به کوفه، و سخنرانی امام حسن موجب شد که بیش از 9000 نفر از مردم کوفه ملحق به امیرالمؤمنین سلام الله علیه شدند. و به هر حال با تفسیری که هست، این دو سپاه مقابل هم در منطقه الخریبه یا الخریبه نزدیک بصره قرار گرفتند، و خب طبق روال و سنت پیامبر که حالا از سیره امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال فرمودید، امیرالمؤمنین طبق عمل به سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله که سنت اجتناب ناپذیر پیامبر اکرم این بود که جنگ رو آغاز نمی کرد، قبل از جنگ اتمام حجت می کرد، حتی امکان تلاش داشت که کار به جنگ نینجام. امیرالمؤمنین هم کار رو کردن، هم خودشون و هم کسان مثل ابن عباس اینها رو فرستادن برای نصیحت برحال افراد. با عایشه حضرت نامه نوشتن، با طلحه و زبیر همینطور. بعد ملاقات حضوری داشتن و در این ملاقات حضوری به خصوص زبیر رو در نقل هست که ارشاد که برحال منصرف شد، منتهی نیمی از راه رو رفت. حضرت اشاره کردن به اون جریان زمان پیامبر صلی الله علیه و آله که در یک مجلس سه نفره‌ای که پیامبر بود، امیرالمؤمنین و زبیر، پیامبر خبر داد به زبیر که یک روزی تو جنگ خواهی کرد با علی در حالی که ظالم در حق او خواهی بود. و هر شود که با این وجود زبیر حال مثل حر کربلا عمل نکرد، متاسفانه نیومد در جبهه امیرالمؤمنین یا بره در جبهه خودش روشنگری بکنه، بلکه سوار اسب شده یک تاختی در میدان کرد و از جبهه خارج شد و رفت. و خب در مسیر هم یک شخص به نام عمرو بن جرموز شناختش و گفت که تو مسلمان ها رو به جان همین داخته خودت درار میکنی، زد و کشتش این زبیر رو. و شمشیرش بعدن آورده شد نزد امیرالمؤمنین و حضرت نگاه به شمشیر زبیر کردن با افسوس، فرمودن که این شمشیر چقدر قبار غم رو از چهره پیامبر صلی الله علیه و آله زدوده تو جنگ ها. زبیر آدم شجاعی بود و به هر حال در یک نیم روزی، یعنی صبحش، امیرالمؤمنین نهایت تلاشش رو کرد و آخرش هم بعد از این مقدمه یک جوانی رو از نیروهای امیرالمؤمنین قرآن به دست رفت در میان دو سپاه و اونها رو دعوت به قرآن کرد، زدن اون رو با تیر کشتنش. و بعد از این دیگه حجت تمام شد و دیگه به ناچار امیرالمؤمنین وارد جنگ شد و در یک نیم روزی غلبه کردن بر سپاه ارجمند که عایشه و سپاه جمل، هزاران نفر متاسفانه در اونجا کشته شدن. در مورد آمار کشته ها باز اختلاف وجود داره، گاهی نیروهای ارشاد که کشته شده در جبهه امیرالمؤمنین رو تا 5000 گفتن، از اون طرف تا 20000 گفتن، یک اختلافی در آمار کشته هست. اما بالاخره اجمالا هزاران نفر،
تعداد آمار کشته شدن خیلی بالا بوده.
بالا بوده، بله، در جنگ جمل متاسفانه آمار بالا بوده. و ارشاد که کاری بود که متاسفانه عایشه به عنوان ام المؤمنین که در حال چگونه مادری برای مؤمنان که یک چنین جنایتی رو ترتیب داد. و بعد خب در اون جنگ عایشه سوار کجاوه ای شده بود.
همین میخوام از حضورتون بپرسم که عملکرد عایشه در جنگ جمل چی بود، اما قبلش اجازه بدین جناب علوی از تهران روی خط هستن، باشون صحبت بکنیم، ان شاءالله بپردازیم به عملکرد عایشه در جریان جنگ جمل. جناب علوی سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، در خدمت.
تشکر از برنامه بسیار خوبتون.
متشکرم.
من دو سال از جناب استاد جباری عزیز داشتم.
بفرمایید. خوشم.
اول سوالم از خیلی از روحانیون میپرسم، از روحانیونی که در تاریخ اسلام سرنوشتی دارن، میگن ما نمیدونیم یا این کار انجام شده یا نشده، آیا اطلاع دقیقی در دست نیست. سوالم اینه که آیا آقا حضرت علی علیه السلام دخترشون حضرت ام کلثوم رو بعد از ازدواج خلیفه دوم که همون عمر بن خطاب باشه در آورده بودن یا نه؟ استاد جواب کامل و واضحی دیگه بدن که من شک و شبهه بر من نباشه. این سوال هم سوال دومم پس هم بپرسم که از جناب استاد که ابراهیم ابن مالک اشعر نخعی بعد از اینکه تو دو سریال مختار رو من میدیدیم کمکهایی به مختار میکرد، بعد از شهادت مختار یا کجا رفت، بالاخره به کی پیوست، یا آخرش شهید شد یا به عجل خدای از دنیا رفت و مزارش در کجا هستش؟ همین
سوال
داشتم. خیلی متشکرم، ممنون از
برنامه خودت. خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون. ما هفته پیشم هم سوالی شبیه یعنی دقیقاً همین رو داشتیم که حضرت علی علیه السلام ام کلثوم رو به عقد خلیفه دوم در آورد یا خیر.
عرض می‌کنم که بیننده عزیز اگر سوال کردن از برخی از عزیزان و پاسخ روشن نگرفتن، چون تاریخ پاسخ روشنی به ما نداده، اختلاف در نقل‌ها وجود داره. این که ام کلثوم دختر فاطمه سلام الله علیها واقعا به عقد عمر در آمده باشد، این قطعی نیست از جهت تاریخی و شواهدی بر ردش وجود دارد. از اون طرف کسانی شواهدی رو بر تایید ذکر کردن، کسانی که قائل هستن که این رخ داده و معتقدن که از روی تقیه اتفاق افتاده. دلیلش این بود که عمر به هر حال مصر بر این مسئله بود و امیرالمؤمنین مخالف بود. عمر از طریق عباس عموی امیرالمؤمنین و پیامبر نوعی تهدید رو متوجه کرد. در یک روایتی هست تهدید کرد که من زمزم رو پر میکنم و از شود که این چون افتخار سقایت حاج رو عباس داشت از قدیم دیگه، بنی هاشم داشتن حاجی ها رو آب میدادن از زمزم، یعنی عباس رو تهدید کرد که این منصب رو ازت میگیرم، اون چه که بنی هاشم دارن از این افتخار این منصب ازش تو میگیرم و شهودی رو اقامه میکنم که بر ضد علی شهادت بدن و حد بر علی جاری میکنم، مثلا حد سرقت و امثال این ها مثلا بر علی جاری میکنم. یعنی عملا تهدید کرد که من چنین کاری انجام میدم اگر علی. اونجا میگن که عباس اومد و با اصرار به امیرالمؤمنین این رو مطرح کرد که امر به هر حال ازدواج ام کلثوم رو به من واگذار بکنید و این صورت گرفت. این رو برخی میگن که به هر حال روی تقیه انجام گرفت، اما در نقطه مقابل کسانی منکر هستن مسئله به شواهد دیگری، میگن نه معلوم نیست که این ام کلثومی که به ازدواج عمر در آمده، اصل ازدواج ظاهرا صورت گرفته، اما اینکه این ام کلثوم کدام ام کلثوم بوده، آیا همه ام کلثوم بله. هر شبه که دختر فاطمه سلام الله علیها بوده که عرض کردم جواب چه مناقضاتی براش وجود داره، چون به هر حال بعدش با کسان از اولاد جعفر ازدواج کرده
بله.
و یا این که نه ام کلثوم بنت ابی بکر منتها دختر خوانده امیرالمؤمنین سلام الله علیه بوده که چون بعد از مرگ ابی بکر اسماء بنت امیس که همسر ابی بکر بود و از ابو بکر صاحب دو فرزند شده بود،
یک دختر
ام کلثوم و دیگری یک پسر محمد ابن ابی بکر، عرض کنم که اینا دیگه دختر خوانده امیرالمؤمنین بودن، در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شدن و لذا بعضی میگن که این ام کلثوم در واقع مورد تزویج عمر قرار گرفت. برخی احتمالات دیگر رو هم مطرح کردن. مسئله شایعیه که هر کدوم باشد فخری برای عمر نیست، چون به طور قطع و یقین بر اساس شواهد تاریخی از روی اکراه صورت گرفته این مسئله،
اگر محقق شده باشد.
اگر محقق شده باشد که راجع به اصلش هم بعضی تشکیک میکنن، اما روایاتی داریم مثلا از امام صادق سلام الله علیه که ذالک فرج غصب ناه، مثلا این یک برحال ناموسی بود که از ما
قصد شده
اینها از این بینا تمسک میشه، دلیل بر این که اصلش رخ داده، منتها در این که کدام ام کلثوم بوده اختلافی وجود داره. الان منی که اینجا نشستم، من از متون تاریخی به یک نظر روشن نرسیدیم، در یک حاله از ابهام قرار داریم مسئله، ولذا بیننده عزیز هم خیلی دنبال یک قول قطعی در این مسئله نباشید. اجمالا همین دو نکته که عرض میکنم، یک نکته این که چون وهابی ها و اینها خیلی تلاش میکنن با اثبات این مسئله بگن هیچ اختلاف بین
حضرت علی
و عمر نبوده، دختر میدادن دختر میگرفتن رابط داشتن و فلان، اگر هر کس تو این مسئله وارد بشه و هرچی بیشتر داخل بشه بیشتر آبروی خلیفه دوم خواهد رفت، به جهت اینکه میرسه به نقل هایی که نشون میده اکراه در این مسئله وجود داشته و هیچ اقبالی وجود نداشته، طبیعی هم همینطور بده با توجه به عمل کرد عمر، کجا امیرالمؤمنین راضی میشه که دختر به او بده. برفرض اگر نهایتا کسی تونه ثابت بکنه داده است، خب طبیعتا بر از روی اکراه بوده.
دومین پرسش جامعه علوی از تهران بود که ابراهیم ابن مالک اشتر نخعی بعد از کمک مختار و بعد از شهادت مختار سرنوشتش چی شد؟ مزارش کجاست؟
برای سوالی که مکرر مطرح میشه، ابراهیم ابن مالک اشتر خب کارگزار جناب مختار بود در مناطق جزیره، مناطق موصل و شمال عراق، و این که چرا هنگام شهادت مختار و نیاز مختار به نیروی ابراهیم حاضر نشد، این باز در حاله از ابهام قرار داره. بعضی میگن که به هر حال خودش نیامد، اما بعیده با توجه به اون همکاری های پیشین که ما مختار داشت، بلذا احتمالا خوب خبر بهش نرساندن وضعیت حادی که بر کوفه حاکم هست و دیر مطلع شد و اینها، و زمانی به هر حال متوجه مسئله شد که مختار به شهادت رسید و
کار از کار گذشته بود.
وقتی که مواجه شد با این عمل اتفاق افتاده، دو راه بیشتر نداشت، هر شود که یا بیاد با هر دو نیرو به جنگه، چون سمت غربش شام بود و عبدالملک مروان و نیروهای او، سمت جنوبش کوفه و اینها نیروهای مصعب و ابن زبیر و اینها با هر دو می جنگید قطعا حریف اونها نمیشون. بره به یکیشون ملحق بشه به واسطه اون با دیگری به جنگ، این رو اختیار کرد. این که به کدوم ملحق بشه انتخاب کرد که ملحق به مصعب بشه. چرا؟ چون بالاخره اینها زبیریون بودن، یه مدار طبیعتا حالا نزدیکتر بودن به بنی هاشم و اینها، تا برسه بن امیه که دیگه دشمن دیرون و قتله کربلا و امثال اینها. لذا ملحق به مصعب شد و در جنگ با نیروهای عبدالملک کشته شد یا به شهادت رسید به تعبیری، و در منطقه دجیل عراق الان مثل بارگاهش اینها معلومه هست و مشخصه. درست. منطقه دجیل در عراق اونجا به هر حال مدفون شد.
بسیار عالی. ما از جنگ جمل گفتیم، رسیدیم به عایشه ام المؤمنین که عمل کردش در جنگ جمل به چه صورت بود و آیا در دیدگاه حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام و روند جنگ تغییری داشت وجوده و حضور عایشه؟
عرض میکنم، اجمالش اشاره میکنم، بعد حالا یکی دو تا نقل رو از رو میخوانم. اجمالش این هست که خب عایشه همطور که از داشتم عرض میکردم سواره یک جملی شده بود، شطور نری برای سخمو، شطور سخمو که حالا شطوران گران قیمتی هم بوده دیگه، و یک هودج آهنین زره پوش، در واقع هودج آهنین درست کرده بودن بر روی اون شطور. خود این نکته که بر روی هودج آهنین این سوار شده بود از شواهد این برمیاد که قبل از رسیدن به بصره و از مکه که حرکت میکرد این هودج رو برش ساختن. این پاسخه به اون کسانی که میگن عایشه برای اصلاح بین امت حرکت کرد، میخواست اصلاح بکند و نه برای جنگ،
نه با یک ترکیب نظامی حرکت
کرد. اصلا تو کسی که برای جنگ حرکت
نمیکند
یا چنین ساز و برگی فراهم نمیکنه از آغاز حرکتش، چنان که شواهدی هست در تاریخ طبری امثال اینها از گفتگوی زبیر و قصد زبیر و طلحه برای این حرکت اونجا دارد که اصلا در خود مکه اعلام میکنن که مردم که بریم برای جنگ با علی، یعنی از همون آغاز قصد جنگ دارن نه قصد اصلاحگری. مثلا این که بگم بله حالا ما طالب قتله عثمان هستیم، این شعار کاذبی که میدادن، این یک نکته. سوار یک چنین هودجی میشه میاد و در مسیر خب مردمی متاسفانه فریب او رو میخورن، به اعتبار ام المؤمنین بودن میان و ملحق میشن به این نیرو. و خب پیامبر اکرم حجت رو تمام کرده بود در زمان پیامبر اکرم، حضرت یه وقتی که همسران حضرت بودن فرمود که یکی از شما در منطقه حوعب سگان اون منطقه برش پارس میکنن، مواظب باش تو نباشی ای عایشه، بلخصوص تذکر با عایشه. در رسیدن به منطقه حوعب صدای پارس سگان رو شنید و پرسید که اینجا کجاست، گفتن حوعب، گفت منو برم گردونید، من یاد سخن پیامبر افتاد. و عبدالله زبیر میگن 50 نفر شاهد دروغین آورد که شهادت دادن که اینجا حوعب نیست، به نحوی خالش رو عایشه رو همراه خودش
متقاعد کرد که حرکت
کنم بعد تا رسیدن به بصره. بعد از اون تفصیلی که عرض کردم به شکست نیروهای جمل، عرض کنم که عایشه خب اون شطور پی شد به دستور امیرالمؤمنین، چون مردم می اومدن هیچ زمام اون ناقه اون جمل رو می گرفتن، شطور نر رو می گرفتن و کسانی کشته شدن در راه حفاظت از اون شطور. و عرض کنم که امیرالمؤمنین دستور داد شطور رو پی کنید، پی کردن، شطور افتاد زمین و این کجاوه هم به یک طرف، عایشه توصیف کردن مثل یک کلمیت اونجا بی حرکت افتاده بود و رفتن سراغ او و خب اسیر شد عایشه، بردن به یکی از خانه های بصره. و خود امیرالمؤمنین کلماتی داره در مذمت عایشه و اینکه مگر پیامبر شما رو نهی نکرده بود که از خانه ها خارج نشید و این حرکتی انجام ندید و اینها. بعد محمد ابن ابی بکر برادرش میره و مذمت میکنه عایشه رو اینها. باز داد به سیره امیرالمؤمنین داشتیم اشاره میکردیم، بله. از جمله نکاتی که در ارتباط با جنگ جمل مطرحه این که جنگ جمل اولین تجربه درگیری دو گروه مسلمان با هم دیگه است.
سنگ بنای اتفاق رو به عبارت در جنگ جمل گذاشته
شد. یعنی بقیه جنگ ها تا اون زمان هر چی که رخ داده، در زمان پیامبر جنگ اسلام و کفره،
بله.
در زمان خلفا با جنگ اسلام با کفره، اسلام با اهل کتاب هست، به ایران، به روم، نقاط مختلف، فتوحات، بالاخره جنگ مسلمان با مسلمان که نبود.
بله.
اول موردی که دو گروه مسلمان مقابل هم قرار میگیرن جنگ جمله. خب این فقهش باید بیان بشه. آیا در اینجا هم قنائم مثلا گرفته میشه، اسر اسیر گرفته میشه، عبد و کنیز و اما و عبید و امثال اینها گرفته میشن؟ برخی تصور میکنن همینطوره، میگفتن پس ما بعد اینها رو به اسارت ببریم و اینها. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که پس متوجهشون کنه. عایشه رو کنید که از شما میخواد تصاحب کنید، یه دفعه جا خوردن که همسر پیامبر رو مثلا باید به عنوان غنیمت تقسیم کنن بین خودشون، و حضرت فرمود که اینجا بر حال نمیشه اینها رو به عنوان اسیر، چون جنگ در جنگ اسلام و کفره که اون بر حال فرد کافر رو به عنوان اسیر و حکم عمه یا کنیز یا عبد و بنده برش بار میشه تا بیاد بر حال زمینه های آزادیش پس از اسلامش اینها فراهم بشه، اما در جنگ مسلمان مسلمانه. از جهت غنایم هم همون غنایمی که در میدان جنگ هست از این سلاح هم سال اینها رو حضرت هم میتونید بردارید. قبلش هم باز بر اساس سیره پیامبر توصیه کرد حضرت فراریان رو دنبال نکنید، مجروحان رو نکشید و زن و کودکان رو متعرض نشید، وارد خانه ها نشید و اینها. یعنی اون اصول انسانی که پیامبر اکرم توصیه میکرد امیرالمؤمنین احیا کرد. و در اوج انسانیت امیرالمؤمنین با عایشه رفتار کرد. حالا اینجا باز خوب عرض بکنم، عایشه با وجود اینکه این خطا رو مرتکب شده، موجب کشته شدن هزاران نفر شده در این جنگ، باز حاضر نیست که کرنش کنه در برابر امیرالمؤمنین.
همچنان در مقام خودش هست.
این کینه خیلی کینه عجیبیه، یعنی حاضر به کرنش نیست و رفته در اون خانه‌ای که حضرت اونجا ساکنش کرده پناهش داده، کسی فرستاد که آمادش برای حرکت به سمت مدینه قبول نمی‌کرد. در برخی از نقل‌های ما هست که امیرالمؤمنین تهدیدش کرد و اینم میدونه، چون پیامبر اکرم این بحث ام المؤمنین که خب در قرآن کریم به عنوان یکی از افتخارات برای همسران پیامبر مت از واجه امهاتکم، همسران پیامبر حکم مادر برای مؤمنان به عنوان که شرافت
مقام
معنوی است، بار حقوقی در واقع دار حقوقی از این باب که چون حکم مادران دارن پس نمیتونن باشون ازدواج بکنن با همسران پیامبر، طبعا نمیتونستن کسانی، چون بعضی گفته بودن که چطور این پیامبر بعد از مردن ما با همسران ما میتونه ازدواج کنه، ما چی گفت من طلحه بود گفتم من با عایشه ازدواج خواهم کرد، آیه نازل شد و منع کرد از این مسئله که خود این فلسفه ای دارد که چرا این منع آمده. و به هر حال از این شرافت، خود این شرافتش نه اون حکم حقوقیش، این شرافت برداشته میشد. پیامبر اکرم هم اختیار این امر رو به امیرالمؤمنین داده بود، عایشه هم میدانست. در متونم هست که وقتی عایشه حاضر به حرکت به سمت مدینه نمیشد، امیرالمؤمنین این تهدید رو متوجهش کرد، گفت آماده هستم برم. و کسی ازش پرسید که چرا، گفت که بله پیامبر امر به اصطلاح همسرانش رو به علی سپرده و علی میتواند این کار رو انجام بده. من حالا خوبه توی پرانتز عرض بکنم که اینجا در حد تهدید امیرالمؤمنین عمل کرد و حکم ام المؤمنین بودن را از عایشه بر نداشت. بر اساس نقلی که مرحوم شیخ حراملی در کتاب اثبات الهدات از کتاب اثبات الوصیه مسعودی نقل میکند، میگه بعد از اینکه اون کار را عایشه درباره جنازه امام حسن سلام الله علیه انجام داد و مانع دفن بدن مطهر امام حسن در کنار پیامبر یا وداع حداقل از و با قبر پیامبر شد، امام حسین سلام الله علیه اون چه که امیرالمؤمنین تهدید کرد در بعد از جنگ جمل عملی کرد. یک نقلی است که ما داریم از مرحوم شیخ حراملی که حالا اگر ما اعتماد بر این نقل بکنیم طبیعتاً اون شرافت ام المؤمنین بودن از او برداشته شده و سلب شده. و بعدش امیرالمؤمنین به حرمت پیامبر، به احترام پیامبر، عایشه رو در حالی که زنانی لباس مرد پوشیده و مردان دیگری هم که اونجا بودن برای محافظت، عایشه رو در به اصطلاح میان چنین کسانی عظمت داد به سمت مدینه، و تا زمان حیات امیرالمؤمنین عایشه در مدینه بود و حق خروج از مدینه نداشت. حالا گاهی دیدم که برخی از محققین از این تعبیر به حصر خانگی میکنند و اینها، به این معنی در واقع که چون حکم همسران پیامبر این بود که بعد از رحلت پیامبر دیگه مقیم خانه هاشون باشن، لزوم الحصر پیامبر اکرم در بعد از حجت الوداع به همسان این حج انجام داد، بعد از این دیگه ملازم فرش های خانه هاتون باشید، و که عایشه هم چقدر خوب عمل کرد به این توصیه پیامبر. و از شاید که با این ترتیب عایشه رو فرستاد به مدینه، یکی دو تا نقل رو میخونم در این ارتباط که عایشه ارشمت که این کینه دیرین نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و کینه پسین پیشین و پسین. پیشینش از یک نقلی که ابن حنبل داره عرض میکنم که و غیر از ابن حنبل بخاری هم دارد این نقل رو، در صحیح بخاری نقل میکند که راجب نماز پیامبر، اون نماز صبح آخری که در روز آخر حیاتشون پیامبر اکرم شنیدن که به هر حال ابوبکر رفته و ایستاده به نماز، پیامبر حرکت کردن خودشون آمدن به مسجد بایستن به نماز، در اون نقل عایشه نقل میکند که به اصطلاح پیامبر در حالی که تکیه داده بود و کان بین العباس و رجل آخر طبق نقل بخاری، اون وقت اون راوی میگه فذکرت ذلک لابن عباس ما قالت عایشه، اینو برای ابن عباس نقل کردم این حرف عایشه رو که میگه که پیامبر به دوش عباس و یک مرد دیگری رجل اسم نمیبره این حرف عایشه رو نقل کردم، ابن عباس گفت که فقالتی و هل تدری من الرجل الذي لم تسم عائشه، میدونی اون رجل آخری که عایشه اسم نمیبره کی بود؟ قلت لا، قال هو علی بن ابی طالب. ابن حنبلم این رو نقل میکنه،
یعنی حقد و کینه از اون همون زمان،
حتی حاضر نیست اسم علی رو بیاره که پیامبر تکیه بر دوش علی، این نقل بخاریه. در نقل احمد ابن حنبل در مسندش همین رو دارد، بعد ادامه هم داره میگه ابن عباس گفت که به اصطلاح هو علیون ولکن عایشه لا تطیب له نفسا، عایشه خوشش نمیاد که اسم علی رو ببره، تو دلش یه چیزی از علی بود. این مربوطه به هر شبت که طبعا قبل از شاید جنگ جمل بوده دیگه، حالا تصریح تو نقل نداره اما بالاخره یک چنین زمینه رو نشون میده که درش بوده. نکته تأسف بار دیگه این نقله که ابوالفرج اصفهانی در مقاتل طالبین با سند معتبر نقل میکنه که با سند حدثنا محمد بن حسین اشنانی از احمد بن حازم عاصم بن عامر از عثمان بن ابی شیبه تا میاد میرسه به ابو البختری، قال لما ان جاء عائشه قتل علی سجدت، وقتی که به عایشه خبر شهادت امیرالمؤمنین رسید سجده شکر به جای آورد، سجده کرد. و هر شود که در برخی نقلای دیگه مثل ابن سعد در تواتر کبرا، طبری و امثال اینها نقل کردن وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به عایشه رسید برای نشان دادن شادی خودش شعری خوند که در جاهلیت اون شعر رو هنگامی که خبر خوش می رسید می خوندن، ول فعلقت عصاها و استقر بها تا آخر قر عینن بالعیاب المسافر، که ترجمهش این عصاشو انداخت و سر جای خودش آرام گرفت همچنان که چشمها در هنگام بازگشت مسافر روشن میشه. این شعر بوده که در جاهلیت هنگام
خبر خوش
و برداشت شدن اندوه و مشکلات این رو میخوندن. این طبق نقل ابن سعد و طبری و ابوالفرج و اینها هر شبت که این رو برحال شواهد این هست که عایشه حتی بعد از جنگ جمل و در حال جریان شهادت امیرالمؤمنین باز احساس ندامت و خسران اونها ندارد و تا برای شهادت امیرالمؤمنین این چنین برز میکنه، برای شهادت امام حسن هم اونچنان عمل میکند و به هر حال متاسفانه عمل کرده. این خانم به هیچ وجه قابل دفاع نیست و نمیدونم چطور برخی ها تلاش میکنن که توجیه بکنن دو اینها. آخر نکته که حالا عرض میکنم این که بحث جنگ جمل شد، حضرات آیین اهل سنت در کتاب‌های معتبر حدیثیشون مثل صحیح مسلم و غیر از اون یا بخاری امثال اینها روایاتی داره مضمونش لزوم اطاعت حاکم هست، هر کی میخواد باشه، حاکم فاسق هم باشه، میگم بالاخره برای اینکه شق عصای مسلمین نشه بعد ازش اطاعت کرد. همین سوال ما برمیگردونیم، مگر امیرالمؤمنین حاکم نبود؟ مگر مردم با علی بیعت نکرده بودن؟ بیعتی که ابوبکر و عمر و عثمان سالها بعد بدون تا به چنان بیعتی برسند، بیعتی که مردم هجوم آورد. عمر رو ابوبکر نصبش کرد، عثمان با یک شورای 6 نفره کذایی که ابن عوف شده داور اون شورا انتخاب شد، ابوبکر در یک فضای بسته سقیفه و بعد با اکراه بیعت گرفت. مردم هجوم آوردند به انبوهی در خانه علی،
یعنی پیشنهاد مردم و خواست مردم منجر به این
بله بیعت کرد. اما چنین کسی وقتی که در رأس قرار میگیره آیا طبق روایت خود شما آیون اهل سنت تبعیت و طاعت از او لازم بود یا نبود طبق روایت خودتون؟ اگر لازم بود آیا عایشه اسیان کرد یا نکرد؟ آیا طلحه و زبیر و مروان و این برحال کسانی که شما جز اصحاب پیامبر میدانید اسیان کردن یا نکردن؟ خب در قبال این اسیان اینها شما چگونه میگید و چگونه چرا نمیایید و هر شاید که خاضع در برابر حق نمیشید؟ حق مجسم و مسلم که امیر المؤمنین سلام الله علیه.
بسیار خیلی متشکرم. انشالله که بینندگان عزیز و بزرگوارانی که در این مورد مسئله شک و شبهه داشتن به پاسخ خودشون رسیده باشن. همچنان همراه شما هستیم با برنامه پرسشمان تاریخی از شبکه جهانی ولایت. با ما باشید. رفت آمد رسانه‌ای داریم. برمیگردیم بازم پرسش‌های شما رو مطرح خواهم کرد.
تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی انبیاء و رسولان، راستان زندگی اوصیا و امامان، راستان زندگی صلحا و شهیدانی که اسم و رسمشان بر تارک تاریخ درخشید و ماندگار شد. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان زندگی خلفا و حاکمان، راستان زندگی وزرا و پادشاهان، راستان زندگی حکمرانانی که جبارانه حق را ناحق کردند تا بمانند اما نماندند و تنها ابدیت خود را فدا کردند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان است. راستان کارزار مستضعفان و مستکبران، راستان ستیز حق طلبان و حق ستیزان، راستان نبرد شهادت طلبان و قدرت طلبانی که خونها ریختند تا راه خدا را محو کنند اما خود محو شدند. تاریخ داستان نیست، تاریخ راستان حیات نسل دیروز بشر است که رویاروی راه امروز بشر است تا اسلام راستین را از اسلام‌های دروغین و حق را از ناحق و سره را از ناسره باز شناسد و به حقیقت و بصیرت و پیشرفت برسد و محکوم به انحطاط و عقب‌گرد و پسرفت نباشد.
شب قشنگتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. انشاءالله که درس بگیریم از تاریخ، همونطور که خداوند در قرآن مجید فرموده که عبرت بگیریم و به تاریخ گذشتگان بیاندیشیم و انشاءالله چراغ راهی باشه برای ادامه راه زندگیمون. پرسمان تاریخی را از شبکه جهانی ولایت میشنوید. ظاهراً ارتباط ما برقرار شده با جناب هاشم زاده از کنار خلیج نیلگون همیشه فاز از بوشهر و روی خط هستن. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر باشه.
سلام بر شما، درود بر شما، سلام خدمت مجری محترم و استاد ارجمند دکتر جباری.
سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم.
من یکی دو تا سوال داشتم.
بفرمایید خواهش.
من می‌خواستم یه سوالی بکنم ببینم یک کتابی منبعی هست حالا به این مضمون یا به این نام تاریخ تطبیقی که مثلا در صدر اسلام فرض کنید که در اون زمان در ایران چه حکومتی بوده، در مصر چه حکومتی بوده، در مثلا روم چه حکومتی بوده، یا وضعیت اقتصادی اجتماعی در اون زمان‌ها تطبیق با هم داشته باشن. یه دوره تاریخی چه در صدر اسلام، قبل از اسلام تا بعد از اسلام که انسان یه اطلاعاتی همزمان داشته باشه، مثلا در صدر اسلام در بقیه مناطق دنیا چه خبر بوده، چه دانشمندی بوده، چه اتفاقاتی افتاده. اگر باشه ممنون میشم. این یه سوال. اصلا بود شما که سوال دیگر این بود که کتاب های صحیح مصنف یا مصنف خواستم اعتبارشون نزد اهل علمای اهل سنت، تقدم و تأخرشون، اعتبار علمیشون و به اصطلاح مرجعیتشون در چه حد، کدومش رو ارجح میدونن و دلیلشون چی هست. سال دوم، سال سوم اگر استاد عنایت بفرمایند، آقای هست به نام حمید ابن خفتبه که خب یک دوبارم استادم توضیح داده بودن شخصیت ایشون در زمان هارون الرشید. حالا بخواستم با این همه ظلم جنایتی که ایشون کرده بود، من یه جای خوندم که حتی امام رضا منزل ایشون هم می رفتن یا رفته بودن و یا حتی میگن که قبر آقای امام رضا هم در ملک ایشون یا در منزل ایشون هست. بخواستم ببینید آیا این صحت داره یا نه.
بسیار سپاس گذارم. شبتون بخیر باشه. خواهش میکنم استفاده کردیم. درود بر شما. استاد در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم.
پرسش اول فرمودن که کتاب تطبیقی وجود داره که تاریخ یعنی حکومت جهان و حکومت ها رو بتونیم ببینیم چه خبر بوده.
من تو ذهنم یه مدار گشتم که کتاب مختصرتری با همین اطلاعاتی که ایشون میخواد الان به ذهنم نرسید، اما مفصلم کتاب های تاریخ تمدن، مثلا تاریخ تمدن بیل دوران اشاره کرده به فضای اسلامی، فضای روم، فضای ایران، اینا در اونجا خب یه دور تاریخ تمدن بیل دوران تو بخونن. در تاریخ تمدن اسلام هم تا حد جورج زیدان اونجا اشاره کرده به هم فضای اینجا و اما بهترین به راه این هست که هر کدوم رو در حیطه خودش مطالعه کنن
صورت مجزا،
یعنی مجزا، یعنی یک سیری مطالعاتی در تاریخ اسلام داشته باشن با منابعی که حالا الان دیگه فرصتش نیست، به هر حال منابع تاریخ اسلام رو شناسایی بکنن و مطالعه کنن از آسان یا از مختصر به سمت مفصل تر. حالا کتاب مرحوم استاد پیشوایی رو ببینن، کتاب جناب استاد میر شریفی با عنوان پیام آور رحمت یک جلد عصر پیامبر رو داره، کتاب های رسول جعفریان رو ببینن، تاریخ سیاسی اسلام که عصر پیامبر رو داره، عصر بعد از پیامبر رو تا پایان بنو امیه داره، دو جلد خیلی اطلاعات خوبی اندرش هست و امثال اینها، راجع به تاریخ ائمه یک سری ببینن. بعد راجع به تاریخ ایران باز خواستن مفصل مطالعه کنن، یک کتاب تک جلدی قطوری هست از مرحوم عباس اقبال و آقای پیرنیا، هر دو حسن پیرنیا، تاریخ مفصل ایران از ایران قدیم، ایران باستان دارد تا دوره معاصر، هر شاید که اون رو بخونن. خب هم عصر اسلامی مطالعه کنن، حکومت های مختلفی که در ایران آمده و در ارتباط با تاریخ روم هم به همین ترتیب آثاری وجود داره. عرض کنم که حالا اخیراً توفیق شد با همراهی یکی دو تا از دوستان دو جلد کتاب تدوین کردیم در ارتباط با جهان در آستانه بعثت با این عنوان، چون خود این عنوان موضوع درس هم در دانشگاه هم در حوزه وضعیت جهان در آستانه بعثت پیامبر اکرم. معمولا تا الان درباره جزیره العرب نوشته میشد، تاریخ عرب جاهلی، اما ایران چه وضعی داشته، روم چه وضعی داشته، هند چه وضعی داشته، ژاپن و چین و شمال افریقا و در جلد اول اون کتاب جزیره العرب بحث شده، ضمن 7-8-10 تا فصل در محورهای مختلفی بحث صورت گرفته، محورهای اخلاقی، اجتماعی، عبادی، سیاسی، امثال اینها. در جلد دوم به نقاط مختلف پرداخته شده، هر جایی که اطلاعاتی میشد به دست بیاد، از شمال افریقا به هر حال اطلاعاتی آمده، از هند، از ایران، از روم و هر شود که از چین، ژاپن، هر کدوم زمین فصولی بحث شده، اطلاعات خوبی درش هست. این کتاب در آستانه چاپ انشالله توسط انشالات حوزه علمی خواهران چاپ خواهد شد، کتاب کامل شده، ویرایش هم شده، حالا انشاءالله وقتی که چاپ شد میتونن از این کتاب استفاده کنن. اطلاعات مربوط به وضعیت جاهلیت رو در جهان معاصر ظهور اسلام در اونجا میتونن شواهدش رو بیابن، هم به لحاظ اخلاقی، به لحاظ اعتقادی و امثال اینها.
پرسش دومشون در خود کتب اهل سنت بود که تقدیم و تأخر ارجعیتش و پیشینه علمیش
بله، حالا این هر کدوم اصطلاحاتی است که در جای خودش در علوم حدیث بحث میشه، معنای صحیح چیه، معنای مسند چیه، مصنف چیه، معجم چیه، اینو در جای خودش بحث میشه، اما در میان اینها اونی که از اعتبار بیشتر برخوردار همون صحیح همونطور که از اسمش پیداست و شش کتاب رو اهل سنت به عنوان کتب صحاح میدونه، صحاح سته. در میان این شش کتاب هم دو صحیح، دو کتاب رو، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح بخاری رو ترجیح میدن به صحیح مسلم. دلیل صحیح نامیدنش هم این است که میگن در این کتاب ها مؤلف بر اساس شرایط قبول روایت آمده روایاتی رو گزینش کرد، از هزاران روایت مثلا آقای بخاری اومده این مقدار روایت رو گزینش کرده در کتابش آورده، باز شروط 4-5 گانه‌ای که برای قبول خبر داشته. مسلم مثلا شرایطش مدار خفیفتر بوده از بخاری و بعد از صحیح از شاید که بخاری و صحیح مسلم این چند کتاب هست، سنن ابی داوود، سنن ابن ماجه، سنن از کنم که نسائی و از شاید که سنن ابی داوود و نسائی و ابن ماجه و حالا چهارمیش از خاطرم رفت، برها 6 کتاب صحیح هست غیر از اینها؟ کتب مسانید هستن، مسند احمد ابن حنبل که بعضی این رو هم در ردیف صحاح دانستن، و در مرتبه بعد کتب مصنف رو، کتب معجم رو، امثال اینها رو میدانن.
حمید ابن خرطبه اگر درست شنیده باشم که در زمان هارون رشید فرمودن که ظلم بسیار زیادی کردن.
البته گاهی حمید میخونن چون وزن فعیل رو عرب ها خیلی وقتا فعیل به تسخیل میخونن، گاهی حمید ابن قحطبه ازش یاد شده. یکی از کارگزاران هارون غیر رشید بود. من خیلی تعمد دارم از سختم یعنی بگم هارون رشید، نه واقعا خب رشید که نبودن، القاب دروغین بود به خودشون میدادن. هارون عباسی کارگزارانی داشت که این حمید ابن یا حمید ابن قحطبه است. یک جریانی رو مرحوم شیخ صدوق داره در کتاب عیون اخبار رضا علیه السلام که اگر این جریان واقعیت داشته باشد خب ظاهرا رخ داده با توجه روحیات هارون و اینها، که مفصل حمید ابن قحطبه نقل میکنه که شبی هارون من رو فرا خواند و بعد مأموریت بهم داد، و تفسیری که اونجا هست که 60 نفر سید رو زندانی کرده بود از جوان و پیر و میانسال امثال اینها، به من مأموریت داد که من اینها رو دونه دونه گردن بزنم در یک چاهی بریزم. اینها رو من کار انجام دادم. آخرینش پیرمردی بود و اون گفت که به من گفت که اگر با رسول خدا مواجه بشی چه پاسخ خواهی داد در قبال این جنایاتی که امشب انجام دادی. این رو کسی نقل میکنه، میگه من در هر شبات که ظاهرا خراسان رفتم و در خانه رو موجود ماه رمضان بود در خانه حمید ابن قحطبه وارد شدم، داره روزشو میخوره. گفتم چرا؟ گفت منی که با این جنایتی که انجام دادم که مفصل نقل میکنه اونجا چه امیدی هست که من روزه من قبول باشه و اینها. خانه او همطور که بیننده عزیز اشاره کردن در همین قریه سناباد توس، همون جایی که الان حرم امام رضا علیه السلام قرار داره و قبر حضرت قرار داره، خانه حمید ابن قحطبه بوده. و هارون عباسی در سفری که به خراسان داشت اونجا بیمار میشه و در همین قریه سناباد مدفون میشه، و بعد در امام رضا علیه السلام که همراه مأمون از مرو داشتن میرفتن به سمت بغداد، میرسن به سناباد که مأمون سوء قصد به جان امام میکنه، در زمانی که اونجا چند روزی توقف کرده بود برای کنار برهان جایی که پدرش مدفون شده، و حضرت به شهادت میرسونه و میاد کنار قبر پدرش دفن میکنه که او جریانش مشهور خواست پست قبر پدرش دفن میکنه که نشد و زمین صفر شد و سخت شد و ناچار شدن جلوی قبر هارون حضرت رو دفن میکنن. رضا بله همونطور. اما اینکه امام رضا رفت آمد به خانه حمید ابن قحطبه داشته، نه رفت آمد نداشته، در واقع در بازگشت از اون سفر هست که چون قبر هارون اونجا بود مأمون امام رو هم در همونجا دفن کرد.
بسیار. جناب کرد از تهران روی خط هستن. آقای کرد سلام بر شما، شب شما هم بخیر باشه.
سلام میکنم خدمت آقای خانی مجری محترم و جناب آقای دکتر جعفری استاد ارجمند.
علیکم
السلام. بله من دو سوال داشتم از خدمت استاد محترم. کتاب فرازهای از تاریخ پیامبر اسلام نویسنده آیت الله سبحانیان هستم. استاد جعفری توضیح در مورد این کتاب و اینکه در مورد اعتبارش و اهمیتش به من بدن. سوال دوم اینه که می‌خواستم بدونم که آیا در تاریخ طبری نقلی در مورد اینکه خلیفه دوم تهدید کرده باشد از زهرا رو با آتش زدن در خانه، آیا مطلبی نقل شده یا خیر؟ التماس دعا داریم دیگه. از این ندارم. خدا نگهدار شما.
درود بر شما. خدا نگهدارتون. فرازهایی از تاریخ پیامبر اسلام از آیت الله سبحانی.
بله این کتاب تلخیص کتاب فروغ ابدیت دیگه. فروغ ابدیت کتابی ارزشمندی است که جناب آیت الله سبحانی در دوران قبل از انقلاب این رو تدوین کردن و واقعا یه خلایی رو پر کرد با اطلاعات خوبی که در زمینه تاریخ صدر اسلام و اصف پیامبر اکرم دارد، با بیان خوب و قلم خوبی که ایشون اونجا دارند، و در جای خودشه که به هر حال بحث‌های تحلیلی تبیینی اخلاقی خوبی در اونجا دارن. تلخیص اون دو جلد در قالب همین یک جلد فرازهای تاریخ پیامبر اسلام تدوین شد که سالها به عنوان متن درسی تاریخ اسلام حوزه مطرح بود، و خب کتاب ارزشمندیه، یعنی با توجه به روانی قلم اطلاعات خوبی رو به عموم جامعه میده. در واقع خیلی سخت نیست، وارد بحث تحلیلی جدی نشده، اما در جاهایی یک ملاحظاتی چرا وجود دارد، و خود آیت الله مرحوم استاد پیشوایی رحمت الله علیه ایشون وقت می‌فرمودن که آیت الله سبحانی از من تقاضا کرد که بازنگری در این کتاب داشته باشم، که حالا البته مرحوم استاد پیشوایی چنین فرصتی رو نکردن، بله، اما بالاخره با یک بازنگری بعضی از موارد رو شاید بشه با یک بیان دیگری یا تحلیل دیگری مطرح کرد، اما سرجمش کتاب ارزشمندیه برای مطالعه عموم.
فرمودن در تاریخ طبری نقلی بر این که خلیفه دوم تهدید کردن.
بله، تهدید خلیفه دوم نسبت به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هم در تاریخ طبری هم در متونش جلوتر از طبری مثل انصاب الاشراف بلازوری و هم در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دین نوری در تاریخ یعقوبی نه در همه آمده که وقتی که خلیفه دوم مطلع شد که عرشبت که کسانی در خانه علی علیه السلام تجمع کردن به عنوان اعتراض به خلافت ابی بکر با فتیله، تعبیر فتیله یک آتشی در دست، انصاب الاشراف میگه معهو فتیله، یه آتشی در دست داشت آمد و تعبیر داد احرق الدار و من فیها، خانه رو با اهلش اون چه که در خانه هست با آتش بکشید، یا تهدید کرد که با آتش میکشم خانه رو با اهلش. که حالا میدانیم که در دو مرحله این انجام گرفت. در یک مرحله زمانی که این اصحاب سلمان و ابوذر اینها مجتمع در خانه بودند آمد تهدید کرد، اینا به خاطر حرمت خانه و اینکه یه وقت تهدید چه عمل نکنند بیرون آمدند و ناچار شد بیعت بکنن، بیعت اکراهی از اینها گرفته شد. مرحله دوم آمد و تهدید کرد در حالی که در خانه به تصریح، حال این نکته خوب دقت بفرمایید، سندش رو عرض میکنم، سندش کتاب الملل و النهل شهرستانی از علمای اهل سنت، کتابش معروفه، قرن ششم باید باشه. او از نظام معتزلی، نظام از معتزله بوده، باز از اهل سنت بوده، از قول او نقل میکند که عمر آمد و چنین تهدیدی رو انجام داد نسبت به خانه فاطمه و نظام میگه معتقد بود که گفت که در اون زمان در خانه جز علی و فاطمه و حسن و حسین کسی نبود،
اهل خانه دیگه،
اهل خانه همین ها دیگه، اصحاب نبودن. اون مرحله قبل بود که تهدید صورت گرفت و اهل قدارها به منفی ها و ما کان فدار غیر علی و فاطمه و حسن و حسین، این عبارت الملل و النهل شهرستانیه که خب به هر حال اوج فاجعه رو نشون میده که این مظلومینی که در خانه در اون لحظات بودن و به قول باز ابن قتیبه در الامامت و سیاست میگه که وقتی که آمد و تهدید کرد قالو ان فیها فاطمه، این تهدید میکنه در حالی که فاطمه توی خونه است، قال و ان حتی اگر فاطمه باشد لازم باشه من این کار رو انجام میدم و انجام داد متاسفانه.
خب یک کلیپی رو آماده کردن دوستان عزیز در خصوص فتح مکه که با زور و خونریزی اتفاق افتاد، اگر موافق باشید ببینیم بگیریم پاسخ شما داشته باشیم. دوستان پخش بفرمایید.
خونریزی گرفت شده، من نمیدونم این میتونه جنجال برانگیز باشه، الان ازش حذر میکنم. همون وارد هنر میمونه
مکه بدون خونریزی ریخته شد به خاطر اینکه یه ارتش پشتش بود، اون به زور حساب میشه.
حالا آره گفتم خونریزی
نباشه که معنیش این نیست که به زور نیست. شما اگه با یه ارتش بیان یه شهری رو بگیرین خونریزی، البته خونریزی شده، این دروغه که خونریزی نشد، ولی اگه به فرضم بگیم خونریزی نشه، خونریزی نشدن معنیش این نیست که به زور نبوده.
گویا به هر حال تعریضی دارن به فتح مکه و خب اون آقا سعی میکرد که بگه بدون خونریزی و اینا میگفت که به زور فتح شده. جریان فتح مکه در جای خودش مفصل بیان شده، اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد مکه شدن به تعبیر اون آقا به زور، ولی به زور، مشرکان از آغاز ظهور اسلام حدود 20 سال تا فتح مکه هر کاری میتونستن کردن برای مخالفت با اسلام، با سلام و صلوات که طبیعتاً اگر اینها مسلمان میشدند خب طبیعتاً حالا شده بودن، جنگ احزاب رو ترتیب دادن، جنگ احد رو، جنگ بدر و امثال اینها رو، و خب این یک نکته است. اما ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله چرا فتح مکه کردن؟ دو سال قبلش صلح حدیبیه منعقد کردن با اینها. بر اساس صلح حدیبیه هر یک از طرفین نباید به طرف مقابل تعدی میکرد، جنگ میکرد، حمله میکرد، بنا به همپیمانان طرف مقابل، و مکه اینو نقض کردن. در آستانه ماه رمضان سال 8 هجری قبیله بنو بکر بنو بکر که هم پیمان اهل مکه بودند حمله کردند به همراهی سرانی از قریش از اهل مکه به خزاعه. 20 و چند نفر زن و بچه و افراد مظلومی که کنار آبگاهی خوابیده بودن رفتن شبانه کشتن اینها رو. اینا با فریاد مظلومیت آمدن مدینه و یک بیان مظلومانه‌ای دارن خطاب به پیامبر که اینطور ما رو ریختن کشتند و اینها. و ابو سفیان فهمید که به هر حال کار رو خراب کردند و پیامبر ممکنه بیاد برای فتح مکه، آمد زودتر به مدینه که تجدید پیمان بکنه. پیامبر اکرم به نوعی تغافل روی آوردن، گفتن مگر حادثه‌ای رخ داده؟ ابو سفیان گفت ما می‌خوایم به هر حال تجدید عهد بکنیم. پیامبر گفت ما بر عهد قبلیمون هستیم. و بعدش هم که ابو سفیان رفت، پیامبر تجهیز قوا کردند و با 10,000 نیرو تشویق کردند. در این حال تأکید داشتند که از اون 4 قسمتی که از 4 قسمت مکه وارد میشن هیچ کسی وارد جنگ نشه، خونریزی نباشه. و
هم دستوراتی که
دادن، شاهدش هم این است که سعد ابن عباده رئیس قبیله خزرج از انصار پرچم دست گرفته بود، میگفت الیوم یوم الملحمه، الیوم تصب الخرمه، امروز روز انتقامه و امروز روزی است که اسیر خواهیم گرفت زنان و اینها رو از اهل مکه، حرمت ها رو ما به اسارت خواهیم برد. و پیامبر تا شنیدن علی علیه السلام فرستاد و فرمود پرچم رو ازش بگیر و علی گرفت، فرمود احسن الیوم یوم المرحمه و بدون خونریزی. خونریزی مگر انجام گرفت چند نفر، اونم در اون ورودی که
اتفاق خواهد
خالد ابن ولید و اینها، اونم خود مشرکان داشتن مقاومت میکردن و به جنگ آمدن در اونجا، و الا 10,000 نیرو وارد مکه بشن و با چند نفر تلفات، اونم به هر حال اجتناب ناپذیر، مکه فتح شد. و پیامبر اکرم جمع کردن سران شرکی که 20 سال دارن صدمه میزنن به اسلام و مسیح اسلام، فهمیدن که نگاهتون نسبت چه توقعی از من دارید، با شما چه کنم؟ گفتن اخون کریم، برادری بزرگوار، فرمود اذهبوا فانتم الطلقاء لا تفریق علیکم اليوم، همون که حضرت یوسف در حق برادرانش فرمود. پیامبر اکرم این چنین مکه رو فتح کرد. به زور بود، اما یک چنین زوری کاش همه جا باشه.
بسیار خیلی متشکرم، ان شاء الله که موفق بود. چند مورد از پرسش هم واقعی موند که ان شاء الله به شرط حیات هفته آینده چون در ایام فاطمی هستیم به اونها خواهیم پرداخت. صحبتی که باقی
مونده.
خیلی متشکرم از شما بینندگان عزیز، هم بسیار سپاسگزارم که این هفته ما رو همراهی فرمودید. ان شاء الله که محصل بحث و صحبتایی که اتفاق افتاد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. خب ساعت لرزتی است که هر هفته بهش اشاره میکنم، شب جمعه، شب زیارتی آقا جانم امام حسین علیه السلام، ان شاء الله به همین زودی ها امر فرج یگانه منجی عالم و شهید حضرت مهدی موعود ارواحهن الله الفدا محقق بشه و به اتفاق ولی نعمتمون حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه شریف در چنین ساعت و لحظاتی در بین الحرمین آقای امام حسین علیه السلام و ابوالفضل عباس علیه السلام عاشقی بکنید. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان تاریخی رسیدیم. به اتفاق استاد عزیزم حجت الاسلام المسلم جناب دکتر جباری از حضور یکایک که شما خداحافظی میکنم و از همتون التماس دعای خیر دارم. خدایا چنان کن ترانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار شما. استاد متشکرم.
در شهر، شهر سرزمین کهن تاریخ، کوی تو را میجویم. در بحر، بحر اقیانوس عمیق تاریخ، در تو را میپویم. در سطر، سطر کتاب قطور تاریخ، نام تو را میخوانم. که پرسش از گوهر تو پاسخ میگیرد و حق در وجود تو جان میگیرد. که تو رسولی و ختمی مرتبت، که تو امامی و ختمی منقبت، که توی پدر امت، ای رحمت للعالمین.